بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب بحث ما در تاریخ تدوین حدیث در مذهب امامیه و شیعه بودش. گفتیم تاریخ تدوین و کتابت حدیث نزد شیعه به زمان امیرالمؤمنین برمیگرده. مصحف امیرالمؤمنین و مصحف فاطمه زهرا سلام الله علیها اولین کتب حدیثی هستن که نوشته شده. منتها عمومیت و رونق در جامعه پیدا نکردن به خاطر که محاضری که بودش. بعد گفتیم سنت نوشتن خطبه های امیرالمؤمنین در عصر امیرالمؤمنین بود. خطبه های امیرالمؤمنین اصحاب می نوشتن، قضاوت های امیرالمؤمنین رو می نوشتن. بعد در عصر امام حسن و امام حسین علیه السلام، ولی این تدوین کتب حدیثی کم رنگ شد به علت فشارهایی که معاویه آورد، منع از تدوین حدیث و ترویج سب و بیزاری نسبت به امیرالمومنین و اهل بیت. لذا در زمان امام حسن و امام حسین ما کتاب حدیثی و تدوین حدیث به اون صورت نداشتیم، ولی از زمان امام سجاد علیه السلام تقریبا میتونیم بگیم که کتابت حدیث متداول شد. دعاهای امام سجاد، مناجاتهای امام سجاد، خطبههای امام سجاد که روزهای جمعه در مسجد پیامبر ایراد میکردن و اصحاب مینوشتن، و در حقیقت بذر مکتب معارفی اهل بیت از زمان امام سجاد شروع شد، ولی در زمان صادقین علیهم السلام دیگه به اوج خودش رسید. لذا ما میتونیم عصر صادقین رو شروع نهضت کتابت حدیث در شیعه بنامیم. یعنی به طور رسمی کتابهای حدیثی از کی به وجود آمد در شیعه؟ از زمان امام صادق علیه السلام، که اصحاب و راویان دیگه شروع کردن احادیث امام صادق و امام باقر علیه السلام رو جمع‌آوری کردن و نوشتن. خب چی شد که در عصر صادقین این نهضت علمی شکل گرفت؟ عوامل مختلفی وجود داره که در زمان صادقین علیه السلام نهضت کتابت حدیث شکل گرفت. عامل اول، شرایط ویژه عصر امام باقر و امام صادق علیه السلام. شرایط ویژه چی بود؟ در سال 105 هجری قمری چی شد؟ قانون منع حدیث برداشته شد. خب این تأثیر داشت. عصر امام باقر و امام صادق در اواخر حکومت بنی امیه بود، در زمان تضعیف بنی امیه بود. شورش ها و قیام های متعددی که بر علیه بنی امیه شکل گرفت در این دوران، و سال 132 قمری هم آغاز حکومت بنی عباس بودش دیگه. بنی عباس هم که آغاز حکومت کرد، اول طرح دوستی با اهل بیت، که ما پسر عموهای اهل بیت هستیم، لذا اول به اصطلاح دست دوستی به سوی اهل بیت باز کرد. ابتدای حکومت بنی عباس هنوز حکومت قدرت نگرفته بود، آشفتگی بود، اردم به حضور شما، آزادی های نسبی در جامعه شکل گرفت. بعد اون خفقان دوران بنی امیه، ابتدای حکومت بنی عباس در جامعه یک آزادی های نسبی شکل گرفت. لذا فرصت شد تا امام باقر و امام صادق علیه السلام شروع کنن درس رسمی تشکیل بدن و تربیت شاگرد انجام بدن و کتابت حدیث رونق گرفت. این نکته اول. نکته دوم، ارزش گذاشتن برای علم و ترغیب به علم آموزی از خود صادقین علیهم السلام. چقدر ما روایت داریم زمان امام باقر و امام صادق که اینا تشویق میکردن مردم برای چی؟ برای علم آموزی. یه حدیث یاد بگیرین چقدر ثواب داره، یه قدم بردارین تو مجلس علم شرکت بکنین چقدر ثواب داره. اینا باعث شد کم کم این نهضت علمی در جامعه شکل بگیره، که حالا ما چند تا روایت شد به عنوان تیمن و تبرک و اینکه برای خودمونم این روایات درس اخلاق، به این روایات رو انشالله نسب العینمون قرار بدیم که ارزش کار خودمون رو انشالله بدونیم. انشالله این روایات رو میخونیم. روایت اول، عن ابی جعفر علیه السلام، امام باقر فرمودن عالم ینتفع به علمه افضل من 70,000 عابد. یه عالمی که بتونه علمش تو جامعه بره مردم بیان بکنه از 70,000 عابد فضیلتش بیشتره. روایت دوم، امام صادق فرمودن اذا اراد الله چی؟ عالم ينتفع به علمه افضل من 70,000 عابد. روایت دوم امام صادق علیه السلام، الراویت لحدیثنا یشد به قلوب شیعتنا افضل من 1000 عابد. یک کسی بیاد روایات ما اهل بیت رو روایت بکنه، هدفش هم چی باشه؟ که قلوب شیعیان ما رو مستحکم بکنه، باعث بشه باورها و اعتقادات شیعیان ما محکم بشه، این افضل است از 1000 عابد. روایت سوم، اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین، خدا خیر هر بنده ای رو بخواد او رو فقیه و بصیر در دین میکنه. روایت چهارم، عن ابی جعفر علیه السلام، سارعوا فی طلب العلم فوالذی نفسی بیده لحدیث واحد فی حلال و حرام تأخذه عن صادق. یه روایت حلال و حرام شما از شخص صادق از امام معصوم یاد بگیرین، خیر من الدنیا و ما حملت من ذهب و فضت، ارزشش از دنیا همه طلا و نقره‌ای که تو دنیای بیشتر. روایت پنجم، عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت معروف دیگه تو آداب المتعلمین مرحوم شهید آورده، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من سلک طریقا یطلب فیه علما، کسی را بیفته برای مجلس علم و درس شرکت بکنه، سلک الله بهی طریقا الی الجنه، خدا راه بهشت رو براش باز میکنه. و ان الملائکه لتذو اجنحتها لطالب العلم رذن به، ملائکه بالهاشون رو میگسترانن برای طالب علم، طالب علم رو بالهای ملائکه قدم میگذاره. و انه یستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی الارض، طلب مغفرت میکنن برای طالب علم همه کسانی که در آسمان و زمین باشن، حتی الحوت فی البحر، حتی ماهیان دریا. و فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليله البدر، فضل عالم بر عابد مثل ماه شب 14 میمونه بر سایر ستارگان. و روایت ششم، عن ابي عبد الله عليه السلام، ما من احد يموت من المؤمنين احب الى ابلیس من موت فقيه، از مردن هیچکی شیطان به اندازه مردن یک فقیه خوشحال نمیشه. خب تو این جب که اینقدر ترغیب میکردن امام باقر امام صادق به علم آموزی، مشخصه که یک نهضتی ایجاد میشه برای یاد گرفتن احادیث، برای تعلیم احادیث، برای نوشتن احادیث. خب عامل سوم، ارج نهادن به مقام روات و محدثین. علاوه بر این دستورات کلی برای طلب علم، چقدر امام باقر امام صادق علیه السلام و بقیه ائمه مقام راویان احادیث رو چیکار میکردن؟ در جامعه بزرگ میشمردن و اکرام میکردن. اینم روایات زیادی داره، چند تا به عنوان اشاره ذکر میکنیم. مثلا امام صادق به مردم کوفیه، خطاب مردم کوفه فرمودن که هم، این راویان احادیث ما، مستودع سری، اینا امانت دارای اسرار ما اهل بیت هستن. اذا اراد الله به اهل الارض سوءاً صرف بهم عنهم، اگر خدا بخواد بلا بر شما نازل بکنه، به برکت این ربات بلا از شما چی میشه؟ دفع میشه. هم نجوم و شیعتی احیاءن و انواتن، اینا ستارگان آسمان شیعه هستن. یحیون ذکر ابی، اینا زنده میکنن نام پدر من امام باقر رو. به هم یکشف الله کل بدعتن، بدعت و انحراف رو از جامعه خدا به برکت وجود اینا برمیداره. به امام عرض کردن اینا کیاین؟ قلت من هم، فقال من علیهم صلوات الله و رحمته احیاءا و امواتا، اینا کسانی هن که رحمت و درود و سلام خدا بر اونها باد، زنده باشن یا مرده. که 4 نفر رو امام صادق نام بردن، برید عجلی، زراره، ابو بصیر و محمد ابن مسلم. یعنی اینقدر ارج می نهادن به مقام روات و علما و فقها. روایت دیگر از امام صادق علیه السلام، رحم الله زرارت ابن عیون، لولا ذرارت ابن عیان لندرست احادیث ابی. رحمت خدا به ذراره که اگر ذراره نبود روایات پدرم از بین میرفت، علوم پدرم در جامعه از بین میرفت. باز در روایت دیگر امام صادق در وصف ذراره و محمد ابن مسلم فرمودن ها اولائه حفاظ الدین و امنا و ابی علی حلال الله و حرام الله. خیلی زحمت کشیدن محمد ابن مسلم و ذراره، به تنهایی این دوتا راوی بیش از 5400 روایت نقل شده ازشون. اگر یادتون باشه جوامع حدیثی اهل سنت، یادتونه همثل مبتع مالک و مسند احمد، اینا کلشون 4000 تا 5000 تا روایت داشتن. اینا به تنهایی ذراره و محمد ابن مسلم 5400 تا روایت از امام باقر و امام صادق برای ما نقل کردن. باز نسبت به مقام و منزلت یونس ابن عبدالرحمن هم خیلی روایت داریم. ابو حاشم داوود ابن قاسم جعفری میگه ادخلت کتاب یوم و لیله الذی الفه یونس ابن عبدالرحمن علی ابی الحسن العسکری. میگه یک کتابی در روایات نوشته بود یونس ابن عبدالرحمن، اسمش رو گذاشته بود یوم و لیله، روز و شب. این کتاب یونس ابن عبدالرحمن رو بردم پیش امام عسکری. امام عسکری نظر فیه و تصفحه کله، همه شو ورق زدن کتاب یونس ابن عبدالرحمن رو. بعد فرمودن هازا دینی، کتاب یونس ابن عبدالرحمن دین من امام عسکریه و دین آبایی و هو الحق کله، تمام کتاب یونس ابن عبدالرحمن حقه. باز نجاشی در گزارش دیگری میگه، میگه راوی رفت خدمت ابی محمد صاحب العسکر، خدمت امام هادی علیه السلام، کتاب یوم و لیله یونس ابن عبدالرحمن رفت به امام هادی نشون داد. امام هادی فرمودن که تصنیف و من هادا، این کتاب کی نوشته؟ فقلت تصنیف یونس مولا آل یقتین که لقب یونس ابن عبدالرحمنه. امام هادی فرمودن اعطاه الله به کل حرف نور یوم القیامه، هر حرفی که یونس نوشته خدا یک نور روز قیامت به او عطا میکنه. خب این چنین ائمه تحویل میگرفتن روات و احادیث ها، این باز خودش باعث چی میشد؟ به وجود آمدن یک نهضت علمی برای شیعه برای کتابت احادیث میشد. عامل چهارم، ترغیب و اصرار بر کتابت احادیث برای آیندگان. امام باقر و امام صادق به مردم چی میگفتن؟ مثلا احادیث رو بنویسین، یادداشت کنین. این باعث شد که هر راوی برای خودش چی داشت؟ یک کتاب حدیثی داشت که روایاتی که از امام باقر امام صادق شنیده بود یادداشت کرده بود، که اینا خودش شد چی؟ شد اصول اربع معه، که حالا انشاءالله جلسه آینده در رابطه باش توضیح میدیم. این باعث شد که هر راوی برای خودش کتاب حدیثی داشتش. مثلا امام صادق فرمودن اکشتبو بنویسید فانکم لا تحفظون حتی تکتبون، شما حفظ نمیشین، فراموش نمیکنین مگر اینکه یادداشت کنید. باز امام صادق فرمودن احتفظوا بکتبکم فانکم سوف تحتاجون الی، بنویسید، کتابت بکنید که بعدن در آینده به این کتابا احتیاج پیدا میکنید. باز امام صادق به مفضل فرمودن اکتب و بص علم کفی اخوانک، بنویس علمتو بین برادران دینیت منتشر کن. فان مت فاورث کتبک به بنیک، اگر مردی هم وصیت کن نسبت به کتابایی که از احادیث ما نوشتی به بچه‌هات. چرا؟ فانه یعتی علی الناس زمان و حرج لا یعنسون الا بکتبهم، چون در آینده یک زمانی میشه که مردم معنوس نیستن مگر با همین کتابای حدیثی. این کتابای حدیثی در آینده ارج و منزلتش مشخص میشه. پس این اصرار بر کتابت احادیث هم باعث شد که نهضت تدوین و کتابت احادیث در عصر صادقین به وجود بیاد. عامل دیگه هم که نوشتیم ترغیب به نشر احادیث به معارف برای دیگران. امام باقر امام صادق چی میفرمودن؟ میفرمودن احادیث یاد بگیرید، بنویسین و به دیگرانم انتشار بدین، به دیگرانم علوم ما رو چیکار بکنین؟ منتقل بکنیم، به نسلای آینده منتقل بکنیم. که اینجا هم روایت زیاد داریم، امام باقر علیه السلام فرمودن زکات العلم ان تعلمه عباد الله، زکات علم اینه که به بنده های خدا چیزایی که یاد گرفتی یاد بدی. باز سمعت و ابو الحسن رضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام روایت معروف از ایشون، رحم الله عبدا احیا امرنا فقلت له و کیف یحیی امرکم، ما چگونه امر شما را زنده نگه بداریم؟ حضرت فرمودن یتعلم علومنا و یعلم حناف، علوم ما را یاد بگیرید به مردم یاد بدید. باز امام صادق فرمودن، این روایت رو خوندیم دیگه، الراویت لحدیثنا یشد بهی قلوب شیعتنا، کسی روایتی از ما اهل بیت نقل بکنه که باعث بشه قلب و دل شیعیان ما مستحکم بشه، این افضل من الف عابد. یا روایت دیگه امام صادق علیه السلام فرمودن اعرفوا منازل الناس على قدر روایتهم عنا، ارزش مردم رو به چی بدونیم؟ ببینید چقدر از ما روایت بلدن، چقدر از ما احادیث بلدن، چقدر احادیث ما رو پیش خودشون دارن. و امام باقر علیه السلام هم فرمودن نصر الله عبدا، خدا کمک کنه بنده ای رو که سمع مقالتی، گفته من امام باقر رو بشنوه، فبعاها و بلغها من لم تبلغه، برای خودش حفظ بکنه، نگهداری بکنه و برسونه کلام من امام باقر رو به کسی که به او رسانده نمیشود. یعنی احادیث ما اهل بیت رو به نسلهای بعدی هم چکار کنی؟ منتقل بکنی. اینقدر فضیلت، اینقدر ارج، منزلت برای یادگیری احادیث، نوشتن احادیث، انتقال احادیث به نسلهای دیگران، اینا باعث شده که در عصر امام باقر و امام صادق نهضت و انقلاب تدوین و کتابت حدیث در بین شیعه شکل بگیره. انشالله مصادیقش و تطبیقاتش رو در جلسه آینده باید مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.